به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. در برنامه امروز هم همانند هفته های گذشته از سخنان استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی کارشناس محترم استفاده خواهیم کرد. ایشون حوزه تخصصشون تاریخ اسلام هست و به سوالات شما در باره مطالب تاریخی به خصوص تاریخ اسلام پاسخ میدن. جناب استاد پیشوایی، به برنامه خودتون خوش آمدید. البته اول سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ابتدا خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم و بعد خدمت همه عزیزان، علاقمندان و گرامیان شنونده این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خواهش می‌کنم، تشکر می‌کنیم از اینکه فرصتی دادید و همراهی می‌فرمایید.
خواهش می‌کنم، بنده هم تشکر می‌کنم.
و اما عزیزان شنونده، اجازه بدید بپردازیم به موضوع برنامه.
پرسمان تاریخی بفهمید.
امامایی که توی زندان بودن، اون دوران مثلا به سر می‌بردن یا در خفقان بودن، چجور باشه ایانشون به تبات برقرار می‌کردن؟ دوران اون موقع وضعیتش ایان چجور بود؟ دوران اون موقع چه خفقانش اینا تا چه حدی بود اینا؟ بعد اماما چجور مردم رو هدایت می‌کردن؟ چه ایانشون رو؟ مثلا امام حسد که خیلی خفقان بود، دعا و اینا می‌خوندن، چجور چه ایانشون رو مثلا هدایت می‌کردن بعد از واقعه کربلا و گمراه شدن خیلی از مردم؟ همه اینا رو برای من توضیح بدم. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بله، ما هم تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، درباره نحوه ارتباط ائمه، بعضی هاشون خفقان شدید بود، بعضی ها در زندان بودن، نحوه ارتباط این ائمه بزرگوار با شیعیان، این شنونده گرامی پرسیده بودن.
سوال این خواهر گرامی مختصره ولی جوابش
مفصل.
خیلی مفصله و آدم بخواد حقش ادا بشه به اندازه کتابه. من از محضرشون درخواست میکنم، خواهش میکنم که کتابایی که در زندگی ائمه علیهم السلام نوشته شده، مثلا مثل کتاب سیره پیشوایان ما و کتابای مشابه خوبی دیگه که در زمان ما خوشبختانه به زبان فارسی نوشته شده، اینجور کتابا را مطالعه بفرماین تا اطلاعات تفصیلی به دست بیارن. ظرف چند دقیقه هر جور ما بخوایم بیان کنیم حق مطلب ادا نمیشه.
بله.
اما اجمالا عرض میکنم که بله، قضایای پیش می آمد، حوادثی پیش می آمد، مخصوصا در زمان بعضی از ائمه علیهم السلام، موقتا ارتباط شیعیان و پیروان ائمه با امام قطع میشد، ولی از طرق مختلف ائمه این مشکل را حل میکردن و این نقیصه را جبران می‌کردن، از جمله از طریق وکلا و نمایندگانشون و اصحاب برجسته و شاگردان برجسته‌ای که تربیت کرده بودند. اینها مشکلات بقیه شیعه را حل می‌کردن و غالبا هم ارتباط این گونه از شیعیان با امام حتی به صورت سری برقرار بود. اینا تا حدود زیاد مشکلات شیعه را حل می کردن. من خواهش می کنم این خواهر گرامی ما غیر از کتابایی که راجع به تاریخ سیاسی ائمه علیهم السلام نوشته شده، کتابایی که در مورد وکلای ائمه و نمایندگان ائمه نوشته شده، اینا را خواهش می‌کنم ملاحظه فرمایند. مخصوصا کتاب ارزنده صدیق مکرم ما حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد رضا جباری به نام سازمان وکالت
بس.
کتاب سازمان وکالت را خواهش می‌کنم تهیه و مطالعه بفرمایند. آدم اینجور کتابا را می‌خونه تازه متوجه میشه که ائمه علیهم السلام وکلا و نمایندگانی که معین کرده بودند از شیعیان وفادار، از شاگردای برجستشون، از شیعیان رازدار و حافظ اسرار، اینا خدمات بزرگی انجام میدادند. با اینکه امام مثلا در بغداد یا فرض بفرمایید در سامرا یا در مدینه در حصر بود، ولی با این شبکه و سازمان وکالت و نمایندگانی که ائمه در مناطق شیعه نشین داشتن و حالت به هم بافتگی داشتن و پیوند داشتن با هم و حتی گاهی سلسله مراتبشون مشخص بود و حیطه عملشون و حوزه عملشون هم مشخص بود، بعضیا اختیار بیشتری داشتن، بعضیا اختیار کمتری داشتن، بعضیا اختیار مالی فقط داشتن، بعضیا جوابگوی حلال و حرام و معارف اسلامیان بودن، ائمه به وسیله اینا مشکلات شیعیان را حل می‌کردن.
بله. بنابراین انشاءالله به کتاب‌هایی که فرمودید مثل همین کتاب نهاد وکالت یا سازمان وکالت از آقای دکتر محمد رضا جباری مراجعه می‌کنند این شنونده و بقیه شنوندگان گرامی. خب تشکر می‌کنیم. خواهش می‌کنیم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی سازمان پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
خب جناب استاد پیشوایی، یکی دیگه از سوالات رو عزیز شنونده به صورت کتبی مطرح کردن. من این رو طبق این ورق کاغذی که در اختیارم قرار دادن این رو من میخونم. عزیز پرسیدن که درباره کتاب تاریخ طبری برای ما توضیح بدید که آیا این کتاب معتبره، آیا از آن استفاده بکنیم یا نکنیم، به خصوص مطالبی درباره بعضی از صحابه و همسران پیغمبر اومده که با معتقدات ما یا با آنچه که ما از تاریخ آنها شنیدیم تفاوت داره.
بله. ابتدا اجازه فرمایید من هم طبری را یه مقدار معرفی کنم و هم تاریخش رو معرفی کنم تا برسیم به سوالشون که آیا میتونن مراجعه کنن یا نه. تاریخ طبری وقتی گفته میشه به نام مؤلفش گفته میشه، یعنی طبری این رو نوشته، ولی اسم کتاب تاریخ طبری نیست، بلکه تاریخ الامم و الملوک یا تاریخ الرسل و الملوک، تاریخ امتها و ملتها و پادشاهان یا تاریخ انبیا و پادشاهان. این کتاب تاریخ عمومیه، از آغاز خلقت عالم و آدم شروع میشه. طبری در 310 فوت کرده، حوادث را تا 2 سال پیش از فوتش نوشته. بنابراین این کتاب یک تاریخ عمومیه، تاریخ جهانه. اگرم تاریخ اسلام درش آمده به صورت زمانی که پیش رفته، به اصطلاح تاریخ طبری از نظر سبک نگارش و روش نگاری جزء حولیاته، یعنی سال به سال قضایا را نوشته. مثلا به بعثت رسول خدا و هجرت رسول خدا که رسیده میگه حوادث سال اول هجرت، سال دوم هجرت، سال سه، همینجور سال به سال پیش میاد و حتی یه حادثه چند سال طول کشیده، اون مقدار که در این سال طول کشیده نوشته، بقیهش گذاشته برای سال بعد. بقیه رو سال بعد نوشته، اگر برای سالهای بعدم چی کرده در سالها بعدم نوشته. بنابراین اصلا روش نگارش این کتاب سال شماریه و حولیات به اصطلاح عربی و تاریخ عمومی، منتها تاریخ عالم و آدم و ملت‌ها و امت‌ها و پیامبران و پادشاهان را نوشته تا رسیده به زمان رسول خدا و بعد عصر خلفا. و اما مؤلف این کتاب ابو جعفر محمد ابن جرید طبریه و اهل آمول مازندران بوده. این هم مفسر بوده، هم فقیه بوده و هم مورخ بوده. عالم بسیار بسیار برجسته بوده، از نظر علمی از نوادر روزگار بوده، از نظر کثرت تألیف و آثار بزرگی که از خودش به جا گذاشته. کتاب جامع البیان که تفسیره، تا تفسیر حدیثی از نوع التفسیر بالمأثور، یعنی آیات قرآن مجید را با حدیث تفسیر میکنه. از اینجور تفسیر هم داریم، اینجور تفسیرها را میگن التفسیر بالمأثور، یعنی قرآن مجید را با حدیث تفسیر میکنه. هم اهل سنت از این نوع تفسیرها دارن، که جامع البیان همین طبریه هم شیعه از اینجور تفسیرها داره و فقیه هم بوده، در زمان خودش به فتاوای خودش عمل می کرده، تابع هیچ یک از این فقه چارگانه و پیشوایان چارگانه اهل سنت نبوده، مطابق فتاوای خودش عمل می کرده و محدث هم بوده.
همین مسئله مثل این که به وسیله گروه های دیگر اهل سنت براش مشکل درست کرده،
یعنی این مدتی که بغداد بوده با حنفی ها مشکل داشته، نه با همه اهل سنت، اونم ظاهرن نه بر سر این که این به فتاوای خودش عمل میکرده، چون حسد اجتهاد که فتاوای پیروان اهل سنت منحصر شد خیلی دیرتر از این بوده، در قرن هفتم بوده که دیگه فتوا منحصر شد به این چهار پیشوای اهل سنت. اون زمان نه طبری، هر یک از علمای بزرگ اهل سنت در هر شهر در هر بلدی بودن، اگر برجسته بودن مطابق آرای خودشون عمل می شدن. از جهات دیگه با حنبلی ها مشکل داشته و حتی جلوگیری کردن، موقع مرگ از تشییع جنازه به خانه‌اش حمله کردن، کتابخانه‌اش آتش زدن.
فکر میکنم نهایتاً در خانه‌اش هم دفن شد، چون در قبرستان اجازه دفن نداشت.
در هر صورت این کتاب تاریخ طبریه و اینم اجمال زندگی نامه و معرفی خود طبریه.
اما میزان اعتبار،
اما میزان اعتبار من نمیدونم این سوال کننده گرامی در چه رتبه علمی هست، آیا فرهنگی هست، دانشگاهی هست، حوزوی هست، ولی اجمالا عرض میکنم که ما مراجعه به کتاب تاریخ طبری را برای اشخاص غیر فنی در تاریخ توصیه نمی کنیم، چون این کتاب مطالب درستم داره و مطالب نادرستم داره و زیادم داره، و مطالب نادرست طبری را از بین علمای ما مرحوم علامه سید مرتضی عسکری و مرحوم علامه امینی در الغدیر اینا افشا کردن. مطالب مجعول و ضعیف و سوس خیلی داره. جهتش هم این بوده که چون طبری خودش محدث بوده، خیلی عنایت داشته به این که سند قضیه را ذکر بکنه و لذا یه قضیه را گاهی تکرار میکنه. خواننده معمولی تعجب میکنه که یه قضیه را چرا تکرار میکنه. جهتش اینه که این که تکرار میکنه هر کدوم با سند جداگانه نقل میشه، یعنی راویاش جداگانه بوده، و گاهی یه قضیه را که دو بار سه بار طبری نقل میکنه اینا از نظر اختصار و تفصیل متفاوته، یعنی یکی مختصره یکی مفصله، و گاهی اصلا با هم اختلاف دارن. و در زمان طبری نه که طبری نقد و بررسی نمی کرده، بلکه اون زمان اصلا نقد و بررسی در تاریخ، یعنی بررسی صحت و سقمی قضیه تاریخی، اصولا معمول نبوده بین مورخان مسلمان، بلکه نقد و بررسی در تاریخ که میگن تحلیل تاریخی از زمان ابن خلدون به بعد بین مسلمان ها رایج شد، یعنی از قرن هشتم به بعد رایج شد، در حالی که طبری در قرن سوم زندگی می کرده. بنابراین طبری به سند قضایای تاریخی توجه داشته، چون محدث بوده به سند زیاد اهمیت میداده، و همین فرصت خیلی خوبی هست برای مورخان بعدی که صحت و سقم قضایایی که طبری نقل میکنه از طریق این سندها و اعتبار راویان این قضای تاریخی بررسی کنن. مثلا در زمان خلفا و مخصوصا در زمان شورشی که بر ضد خلیفه سوم عثمان بن عفان پیش آمد و بعد امیرالمومنین علی علیه السلام به خلافت رسید و جنگ‌های سگانه‌ای که برای علی علیه السلام پیش آمد، صدها گزارش تاریخی طبری نقل می‌کنه از شخصی به نام سیف ابن عمر تمیمی. یعنی سلسله سند بسیار از قضایا منتهی میشه به سیف ابن عمر تمیمی، در حالی که کتابای رجال سیف ابن عمر تمیمی را یه آدم دروغگو میشناسند. یا آدمی که قضای تاریخی را جعل می کرده. توجه دارید؟
بله.
از طریق همین سیف ابن عمر تمیمی قضایایی نقل میکنه، مثلا جوری نشون میده که شورشی که بر ضد خلیفه سوم رخ داد و منتهی شد به کشته شدن عثمان، همه اینا زیر سر یک مسلمان یهودی الاصل بوده به نام عبدالله ابن سبع. این بوده که این شورش را به پا میکرده و سفرهای دوره‌ای داشته، آشوب ایجاد کرد، همه آشوب ها منتهی شد به کشته شدن خلیفه و همین شخص مردم را آورد به در خانه علی علیه السلام. اصلا بنیانگذار تشیع شیعه علی که میگن اصلش به همین عبدالله سبع میرسه و از این قضایا. بنابراین انجور جور قضایای مجعول خیلی هست در تاریخ طبری و نیاز به تهذیب داره و اهل فن و مورخان متخصص در تاریخ موارد ضعف را تشخیص میدن. بنابراین ما به دوستانی که تخصص و مطالعات زیادی در تاریخ ندارن مطالعه تاریخ طبری را به اونا توصیه نمی کنیم، بلکه اگر بخوان در تاریخ اسلام مطالعه کنن به کتابایی مثل مروج ذهب مسعودی و ارشاد شیخ مفید، اعلام الورای تبرسی و تاریخ یعقوبی، به این جور کتابا مراجعه بفرمایید.
اگر بخوان از منابع یا از مصادر قدیمی تر استفاده کنن
به این جور کتابا مراجعه بفرمایید.
بسیار خوب.
البته معناش این نیست که اونا هم هیچ چیز ندارن، ولی روی هم رفته قابل اعتماد.
بسیار خوب. عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از استاد پیشوایی، بنده دو تا سوال داشتم. یکی این که علم حضرت مولا علی علیه السلام احتسابی بوده یا الهی بوده؟ منظور این که در مکتب حضرت رسول اکرم ایشون علم خودشونو اکتسابی تحصیل میکنن یا اینکه علم الهی هم همراهش بوده؟ و سوال دیگر هم این که حضرت نوح علیه السلام زمانی که طوفان عظیم سیلاب خروشان زمین رو فرا گرفت، در چه حدی در فقط اون منطقه‌ای که حضرت نوح بودن یا اینکه کل زمین رو سیل فرا گرفت؟ ممنون میشم، بسیار تشکر از برنامه بسیار خوب شما.
خب جناب استاد پیشوایی، این سوال هم دو قسمت داشت. حالا درباره قسمت اول، علم ائمه و مخصوصا علم حضرت علی، ایشون فرمودن که آیا اکتسابی بوده یا اینکه بالاخره به صورت الهی به اون حضرت داده شده بود؟
جواب مختصرش اینه که هر دو.
بله.
یعنی هم اکتسابی بوده، یعنی قسمت اکتسابی به تعبیر ایشون، البته.
بله.
با تعبیر ایشون به کار برده من جوابش.
بله.
یعنی از طریق آموزش هم اکتسابی بوده و هم الهی بوده. حالا من این سوال را قدری گسترش میدم، تعمیم میدم به همه ائمه و هم یه خورده فراتر جواب عرض میکنم. با اون اینه که سوال اینه که منشأ علم ائمه علیهم السلام چی بوده؟ یه منشأ داشته، دو منشأ داشته، سه منشأ داشته یا منشأ های مختلف داشته؟ که علی علیه السلام هم
یکی از
اونها بوده. جوابش اینه که منشأ علم ائمه علیهم السلام چند چیز بوده. و تازه میگیم علم ائمه، علم به معارف الهی یعنی حلال و حرام و معارف اسلامی، یا علم به حوادث آینده یا علم به غیب.
من.
مثلا از غیب در همون زمان مثلا اطلاع بدن به صورت غیبی که در فلان شهر فلان اتفاق افتاده، یا بوده که ائمه علیهم السلام از مردن خلیفه وقت خبر میدادن که مثلا خلیفه وقت الان مرده، خبرش به شما خواهد رسید. اینا هم باید در نظر بگیریم که ائمه گاهی از حوادث آینده خبر می دادن. مقدار زیادی از اینها علومیه که منتهی میشد به وجود مقدس رسول خدا صلی الله و سلام علیه. در احادیث ائمه طبعا حوزوی ها، فضلا، دانشگاهی ها این دا توجه دارن، این چیزی مخفی نیستی ما هم عرض کنم. بسیاری از احادیثی که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده که جزء میراث علمی ائمه است منتهی میشه به رسول خدا. حدثنا ابي عن ابيه عن ابيه عن رسول الله صلی الله علیه و آله. امیر المؤمنین بارها میفرما سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، شنیدم رسول خدا چنین میگو. امیر المؤمنین میفرمود که اگر شب آیه ای از قرآن نازل میشد رسول خدا همون شبانه مرا میخواست و آیه را برام میخون و تفسیرش را برای من میگفت. اگر روز نازل میشد شب نشده رسول خدا اون را به من القا میکرد. پس مقدار زیادی از علم ائمه علیهم السلام به علم رسول خدا منتهی میشه. مجموعه های علمی هم از مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها مکتوب بوده و از رسول خدا به اونها رسیده بوده و دست به دست از هر امامی به امام بعدی منتقل می شده. در فرهنگ شیعه از این مجموعه ها به نام جفر و جامع یاد شده. اینا مجموعه های اطلاعاتی بوده که به ائمه می رسیده. همچنین صحیفه یا مصحف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که به وسیله جبرائیل امین بعد از فوت رسول خدا منتقل می شده به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و علی علیه السلام وقتی متوجه این قضیه شد از حضرت فاطمه خواست که اونا را بگه و حضرت علی علیه السلام بنویسه و همین جورم شد. الانم اون صحیفه یا مصحف از زهرا سلام الله علیها محفوظه، منتها در از حلال و حرام تو این مجموعه چیزی نیست، اینا مربوط به حوادث آینده است. گاه ائمه استناد میکردن، یک خبرهای غیبی میدادن، میگفتن این در مصحف مادرمون فاطمه است یا در صحیفه مادرمون فاطمه است. یه مقدار از علم ائمه ما علیهم السلام برگشت میکنه به برداشت ظریف و اختصاصی یا نگاه ظریف و اختصاصی که ائمه علیهم السلام به قرآن داشتند و دیگران توان اون را
نداشتند.
مثلا ما در کتاب سیره پیشوایان هم نوشتیم به عنوان نمونه، متوکل عباسی که معاصر بوده با امام هادی امام علی نقی علیه السلام یک روز مریض شد و نذر کرد که اگر خوب بشه درهم کثیر یا دینار کثیر به تعبیر عرب کثیر یعنی زیاد دین پول زیاد به فقرا بده و خوب شد. موقع ادای به اصطلاح نذر رسید موند که چقدر بده که مثلا بهش زیاد
کثیر چقدر باشه،
کثیر چقدر باشه، این مقدارش چقدره. همه فقها محدثان علمای درباری را که علمای غیر شیعی بودن از اینا پرس نتونستن جواب بدن. خب این با امام علی نقی سلام الله علیه خب میانه نداشت، حضرت را دستور داده و تحت الحفظ به اصطلاح در بازداشت محترمانه حضرت در خانهش در واقع بازداشت بود و تحت الحفظ بود. بالاخره اشخاص فرستاد و از امام هادی سلام الله علیه پرسیدن، حضرت فرمود که 84 درهم باید بده.
84 درهم
یا دینار، اینا درهمه که بده درسته و میشه کثیر بهش گفت. اون وقت دوباره پرسید که به چی دلیل 84؟ حضرت فرمود که این در قرآن آمده، خداوند متعال در مورد جنگهای رسول خدا و جاها که خداوند متعال مسلمان ها را از طریق غیبی یاری کرده اینا را کثیر معرفی میکنه. میفرماید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، این آیه قرآنه. خداوند متعال خطاب مسلمان ها می فرمایه خداوند متعال شما را در موارد کثیر یعنی در موارد زیادی خدا شما را یاری کرده. امام هادی فرمود مجموع جنگ ها و غزوات رسول خدا یا سرایا بالغ بر 84 بوده. چون به 84 جنگ هایی که زمان رسول رخ داده خدا کثیر اطلاق کرده، پس شما اگر 84 درهم بدید درست میشه. مثلا این دیگه برداشت خاص ائمه بوده و این یکی دو مورد نبوده. بنده بارها به بعضی از فضلای جوان پیشنهاد کردم که پایان نامه اختصاص بدن. دوستان جوانی که نوعا میان موضوع پایان نامه از ما میخوان، چندین بار من پیشنهاد کردم که به بعضیا که آیاتی که ائمه علیهم السلام به اونا استناد کردن و استفاده فقهی کردن، در حالی که از قدیم بین فقها اینا جز آیات الاحکام نبوده. چون میگن حدود 500 آیه یا کمتر یا بیشتر مربوط به احکامه و احکام فقهی در درجه اول از این 500 آیه استفاده میشه. در اینها اگر نبود فقهای ما مثلا مراجعه میکنن به حدیث. آیاتی بوده ائمه علیهم السلام از اونا استفاده فقهی کردن، در حالی که از قدیم این آیات را جزء آیات الاحکام انوشتن. داره که ائمه ما، بعضی ائمه ما به دانشمندان زمان خودشون می فرمودن هرچی من گفتم شما از من بپرسید که در کجای قرآنه تا من به شما بگم. پس مقداری از علم ائمه علیهم السلام برمیگشت به فهم خاص و فهم ویژه و فهم انحصاری که از آیات قرآن مجید داشتن، و یه مقدارم از علم غیبی ائمه علیهم السلام برمیگرده به الهامی که بنا میشده، که این را میگن تحدیث. یعنی ائمه علیهم السلام محدث بودن، یعنی به قلبشون الهام میشد در مواردی در موارد لزوم محدث بودن و خداوند متعال در مواقع لزوم چیزایی را به قلب اونها الهام میکرد.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
فرمودن که در زمان حضرت نوح آیا طوفان و سیل همه زمین رو فرا گرفت یا منطقه‌ای که مثلا حضرت نوح ابلاغ رسالت کردن و عده کمی فقط بهشون ایمان آوردن؟
از ظاهر بعضی از آیات قرآن مجید برمیاد که طوفان جهانی بوده، چرا که مثلا خداوند متعال در سوره نوح از قول حضرت نوح نقل میکنه که به این صورت و قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، که در اثر همین نفرین حضرت نوح دنیا را آب فرا گرفت. مضمون آیه اینه که حضرت نوح به درگاه خداوند متعال از کرد پروردگارا در روی زمین از کافران کسی را باقی نگذار، همه را نابود کن. ظاهر این آیه نشون میده که خب پس این صورت عمومیت داشته، کل زمین را فرا گرفته. ولی از طرف دیگه بعضیا گفتن که خب اینایی که به آیین حضرت نو کفر ورزیدن، مثلا نافرمانی کردن و نفرین حضرت نو هم متوجه اونا بوده، که اینا در سراسر زمین که نبودن، که
منطقه‌ای بودن،
در منطقه‌ای بوده. خواستم بگم پس مثلا میشه بگیم که خاصی منطقه بوده، در این حد مطرح کردن. جای این بحث در تفسیر من در اون جوابیم که به اون شنونده عزیز عرض کردم که مراجعه بفرمایند در تفسیر نمونه، تفسیر آیات مربوط به حضرت نوح رو عرض کنم، که تفسیر آیه بفارت تنور و امثال اینا که قضیه حضرت نوح و طوفان نوح را بیان میکنه.
بله، تشکر میکنم. امیدواریم که شنوندگان گرامی به کتب تفسیری، چون این آیه حالا جنبه ایش تاریخی بود اما پاسخش در کتاب‌های تفسیری انشاءالله پیدا میشه، در تفسیر همین آیات مربوط به سوره نوح علیه السلام. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
عزیزان شنونده، سوال بعدی پرسیدن که از اصحاب امام هادی علیه السلام چه کسانی رو میتونید معرفی کنید؟ میدونیم که در زمان اون حضرت سختگیری خلفا بر ائمه به اوج خودش رسیده بود، بنابراین آیا حضرت کسانی رو تونستن برای ترویج تشیع تربیت کنند؟ این سوال البته ادامه داره، شما این قسمت رو پاسخ بدید تا بعد.
در جواب عرض میکنم که بله، دقیقا درسته و در زمان امام هادی سلام علیه سختگیری خلفا، مخصوصا متوکل عباسی که نسبتا سالهای طولانی امام هادی با او معاصر بوده، بسیار سختگیری میکردن، سختگیری خلفا بسیار زیاد بود. بله، باید توجه داشته باشیم که با تمام سختگیری هایی که خلفای وقت نسبت به ائمه داشتن، ولی به هر حال ائمه علیهم السلام راههایی پیدا می‌کردند که ارتباطشون با پیروانشون قطع نشه. در یکی از برنامه اشاره کردن به سازمان وکالت که ائمه علیهم السلام مخصوصا ائمه آخری وکلا و نمایندگانی داشتن در بین شیعیان، اینا رابط بودن بین امام و شیعیان، مسائل و مشکلات شیعیان را ورا محرمانه به امام منتقل می کردن و جواب اونها را می گرفتن. همچنین یکی از راه ها این بود که امام وقت که خودش شخصا مثلا محصور بود یا محدود بود، بالاخره شاگردان ارشدی داشتن، شاگردان بزرگی داشتن، اینا میراث علمی ائمه را به بقیه شیعیان منتقل می‌کردن. بنابراین امام هادی سلام علیه هم شاگردانی داشته، مثلا مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجالش، مربوط به رجال طوسیه که اصحاب رسول خدا و ائمه را اونجا معرفی می‌کنه، مرحوم شیخ طوسی شاگردان امام هادی سلام علیه را که در علوم مختلف اسلامی از محضر اون حضرت استفاده کردن، مجموعاً 185 نفر می نویسند. با تمام اون فشارهای که اون زمان بوده، مرحوم شیخ طوسی 185 نفر شاگرد برای امام هادی معرفی میکنه که بعضی از اینا بسیار برجسته بودن، صاحب تألیفات بودن، از چهره‌های درخشان علمی و معنوی بودن، مانند فضل ابن شازان، حسین ابن سعید اهوازی، ایوب ابن نو، ابو علی که اسمش حسن ابن راشد بود، حسن ابن علی ناصر کبیر، حضرت عبدالعظیم حسنی با عثمان ابن سعید، اینا از شاگردای برجسته امام هادی علیه السلام بودن.
بله. خب همونطور که عرض کردم، در این مورد یک سوال دیگه هم داده شده. پرسیده بودن که درباره ابن سکیت اهوازی.
بله.
درباره ایشون هم مطالبی بفرمایید. آیا میتونیم ایشون را هم جزو اصحاب امام هادی بدونیم؟
بله. یعقوب ابن اسحاق معروف به ابن سکیت، چون میگن اسمش یعقوب بوده. یعقوب ابن اسحاق معروف به ابن سکیت از شاگردان امام جواد و امام هادی بوده، یعنی قبلن شاگرد پیشوای نهم حضرت جواد سلام علیه بوده و بعد از او شاگرد امام هادی علیه السلام بوده. دانشمندانی که کتاب نوشتن درباره زندگی راویان ائمه و شاگردان ائمه علیه السلام، ابن سکیت را از شاگردای این دو امام ذکر کردن. بله، بنابراین ایشون از شاگردای امام هادی علیه السلام و السلام بوده. اما این ابن سکید از نوادر علمی زمان خودش بوده، از علما و دانشمندان و ادیبان نامدار شیعه بوده و در اکثر علوم عصر خود مانند علوم قرآن، شعر، لغت و ادب مهارت داشت و درباره این علوم کتاب‌های برشته تحریر در آورده بود که به گفته بعضی از صاحب نظران بعضی از اونها، یعنی بعضی از کتاباش در نوع خود بی‌نظیر بوده.
بله.
این صاحب سوال و شنوندگان دیگر علاقه من اگر خواسته باشند زندگی نامه ابن سکید را به تفصیل مطالعه کنند میتونن به کتاب به عنوان نمونه در کتابای عربی که هست، ولی در کتاب فارسی بتونن مراجعه کنن، میتونن به کتاب ریحانت الادب تألیف مرحوم مدرس تبریزی، محمد علی مدرس تبریزی، مراجعه فرمایند در جلد 7. مرحوم مدرس تبریزی یک دوره کتاب نوشته در مورد علما، ادبا، شعرا و بزرگان علمی که با لقب یا با شهرت یا با کنیه مشهور بودند. به ترتیب حروف نوشته. چاپی که من دارم 8 جلد در 4 جلده، زندگی نامه ابن سکید در جلد 7. اونجا میتونن مراجعه کنن. بله، ابن سکید از بزرگان علمی بوده، همونجور که اشاره کردم در علوم زمان خودش، در علوم رایج زمان خودش خیلی تبحر داشت.
بله. سرنوشت این ابن سکید اگر بفرمایید که
سرنوشت ابن سکید خیلی سرنوشت تلخ و دردناکیه. بر نوشتن که بر اثر شهرت علمی و جایگاه علمی ممتاز ابن سکید، متوکل عباسی او را دعوت کرد که 2 پسر او را آموزش بده. و طبعا ابن سکید هم نتونست رد کنه این دعوت را. بنابراین 2 پسر متوکل عباسی را درس میداد و آموزش میداد، ولی حواسش جمع بود که بهانه دست متوکل عباسی نده. اونم میدونست این از شیعیانه، ولی بهانه‌ای به اون صورت سعی میکرد دست متوکل عباسی نده، تا اون که یک روز متوکل عباسی این را با 2 پسرش که حالا شاید این بودن یه جا دید و اشاره کرد به 2 پسر خودش و از ابن سکید پرسید که این 2 فرزند من نزد تو محبوب ترند یا حسن و حسین؟ چون میدونستین شیعه است. گوی این 2 پسر من نزد تو محبوب ترند یا حسن و حسین؟ اینجا ابن سکید بنده خدا دیگه نتونست خودداری کنه، اون عرق تشیعش به جوش آمد و از مقایسه بی مورد خیلی ناراحت شد و برآشفت و خونش به جوش آمد و گفت که به خدا سوگند قنبر غلام علی در نظر من از تو و 2 فرزندت بهتر است.
چه برسه به حسن.
چه برسه به حسن حسین. یعنی به سیم آخر زد.
بله.
گفت که چلا 2 پسرت را با حسن حسین مقایسه می‌کنی؟ اینا که چی ندارن. اینا با قنبر غلام علی قابل قیاس نیستن. متوکل بسیار ناراحت شد و دستور داد زبان او را از پشت گردنش بکشن بیرون و او را به شهادت برسن.
بله، رحمت خدا بر او باشد.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، خسته نباشید. از جناب پیشوایی خیلی ممنونم بابت توضیحات خیلی خوب و کاملشون. سوال داشتم از آقای پیشوایی که در مورد زمان مسلمان شدن جناب مالک اشتر که چی و چگونگی آشناییشون با حضرت امیر، بعد اینکه زمان بیعت گرفتن از امام که ایشونو به زور می‌بردن، آیا ایشون آقای مالک اشتر اونجا حضور داشتن نبودن یا نبودن شما باید کنن توضیح بدن. بعد اینکه ایشون قبل از اعزام به مصر سابق حکومت یا فرمان روایی جای دیگه داشتن یا نه. ممنونم از برنامه‌تون، از تهران تماس می‌گیرم. خدا نگهدار.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده عزیز رو هم شنیدیم.
بله.
که درباره مالک اشتر چند سوال پرسیده بودند. حالا اگر ممکنه به ترتیب بفرمایید زمان مسلمان شدنش کی بوده؟
یک سوال داشتم ولی از بطن سوال
بله.
سه چهار تا سوال در میاد.
دقیقاً همینطوره.
چند تا سواله. حالا ما به ترتیب جواب عرض می‌کنیم. آشنایی مالک اشتر با علی علیه السلام در اون سفری بوده که آخرای عمر رسول خدا علی علیه السلام به امر اون حضرت سفری کرد به یمن.
بله.
مالک اشتر از قبیله نخع بود. قبیله نخع یکی از تیره‌ها و شاخه‌های قبیله مزهجه و قبیله مزهج قبیله یمنیه. بنابراین مالک اشتر که مالک اشتر نخعی بهش میگن، کمیل ابن زیاد نخعی میگن، بله. هر جا گفتن نخع اینا ازشون یمنی هست.
بله.
و تا آخرای عمر رسول خدا مالک اشتر در همون یمن بود. علی علیه السلام که به امر رسول خدا سفری تشریف برد به یمن و مأموریت داشت علی علیه السلام در یمن، عرض کنم که اونجا مالک اشتر هم با علی علیه السلام آشنا شد و هم مسلمان شد، لیکن مالک اشتر را جزء صحابه نمی شمارد.
یعنی
میگم مسلمان شد و همونجا مون، عملا رسول خدا را زیارت نکرد.
بله.
از این نظر جزء تابعین می شمارد.
بله.
در سنین جوانی بوده زمان رسول خدا مسلمان، اگر مثلا فوق زمان رسول خدا مسلمان شده، ولی حتما رسول خدا را زیارت نکرد. از طرف دیگه بعدا در زمان فتوحات، مخصوصا زمان خلیفه دوم که رزمندگان اسلام آمدن ایران را فتح کنند، در سال 17 هجری
بله.
شهر کوفه بنا شد. در شهر 17 هجری پایه و بنای اصلی شهر کوفه گذاشته شد. ابتداش به عنوان یک اردوگاه بود، توقفگاه بود که رزمندگان اسلام که از مدینه به شرق یعنی به طرف ایران و خراسان میان، یه نخوان در بین عملیات این همه راه را برگردن برن به حجاز. بنابراین به امر خلیفه دوم گفت که برید یه منطقه مناسبی پیدا کنید که رزمندگان اسلام بین عملیات اونجا بمونن، و اینجوری شد که شهر کوفه تأسیس شد. شهر کوفه که تأسیس شد، ترکیب مختلفی داشت شهر کوفه، از جمله از قبایل یمنی، نه تنها قبیله مالک بلکه قبایل دیگر یمنی هم که مسلمان شده بودن و جزء رزمندگان اسلام بودن آمدن در کوفه سکونت اختیار کردند و به تدریج تا زمان علی علیه السلام کوفه تبدیل شد به شهر. ابتدا یه اردو یه پادگان بود ولی عملا تبدیل بشه. بنابراین زمان خلفای قبلی مالک اشتر مثل سایر قبایل که یمنی و غیر یمنی هجرت کرده بودن ساکن کوفه شده بودن، ایشون هم ساکن کوفه بود. لیکن مالک در کوفه آدم عادی نبود، شخص تأثیرگذار بود، شخصی بود که در حوادث نقش داشت. از جمله در زمان خلیفه سوم که معمولا نمایندگان و کارگزاران ایشون از بنی امیه بودن و اینا معمولا با مردم بدرفتاری میکردن، ضوابط اسلام را رعایت نمیکردن، چندین بار مردم کوفه اعتراض کردن و شورش کردن و گفتن این مامور قوی مثلا باید عوض بشه. یه بارم 10 نفر از بزرگان کوفه به این امر اعتراض کردن و خلیفه دستور داد اینا را از کوفه، این 10 نفر را از کوفه تبعید کنن بفرستن پیش معاویه در شام، که یکی از اینا مالک اشتر بود. پس معلوم میشه این کسی بوده که در حوادث سیاسی در جریانات اجتماعی دخیل بوده،
متنفذ بوده
و متنفذ بوده و تأثیرگذار بوده، آدم قوی بوده. تا اون که بر اثر همین عوامل و امثال اینا یه شورش بر ضد خلیفه سوم عثمان بن عفان رخ داد. عمدتاً معترضین کوفه و مصر آمدن به مدینه که فشار بیارن خلیفه استعفا کنه. دفعه اول که آمدن مدتی موندن، علی علیه السلام وساطت کرد بین خلیفه و معترضین و تعهداتی از خلیفه گرفت که به بعضی از پیشنهادات و انتقادات اینا ترتیب اثر بده، بعضی از کارگزاران فاسد را عوض کنه، در تقسیم بیت المال مسلمین دقت کنه، بنی امیه این را غارت نکنن. حضرت با زحمات زیاد میانجیگری کرد، اینا را به نحوی راضی کرد. شورشیان کوفه، معترضین کوفه به کوفه برگشتن، مصریان رفتن به مصر. تا اون که مصری ها در راه مصر به یک شتر سواری زنین شدن که اونم با اینا میرفت به طرف مصر، گرفتن تفتیش کردن، از ظرف آبی این به اصطلاح قمقمه، این مثلا با زبان امروز
بله،
یه نامه کشف کردن که با مهر امضای خلیفه بود و که خطاب والی مصر که این عده که دارن میان، اینا آمدن اوضاع رو به هم زدن، اینا که پاشون به مصر رسید چنین و چنان کن، اینا رو تنبیه کن، اینا چی کن، خیلی نامه شداد و غلاظ که البته نهایتا تاریخ میگه که اینا کار مروان بود که مهر و چیزای خلیفه دستور بود در اختیارش بوده، چون عثمان بعدا ایزار بی اطلاعی کرده است و معلوم شد که شطورم شطور بیت الماله، یعنی گفتن این همه اینا بر این از بر این که از جانب خلیفه است. اینا برگشتن، معترضین کوفه هم مطلع شدن، اونم برگشتن. جزء معترضین کوفه مالک اشتر بوده، درجه داری؟
بله.
جزء معترضین و بچه مؤثرین از افراد معترض بسیار مؤثر جزء سرانونا بودی که مالک اشتر بود. دفعه دوم که آمدن خانه خلیفه را محاصره کردن، دیگه وساطت های علی علیه السلام به جایی نرسید، با فتنه جری های مروان و با لجاجت طلحه و زبیر، چون طلحه و زبیر با خلیفه بد بوده، سرانجام خلیفه کشته شد.
بله.
خلیفه کشته شد و مردم با شور و علاقه و ازدحام آمدن از علی علیه السلام تقاضا کردن خلافت را قبول کنه. بله، جزء متقاضیان این بیعت و قبول خلافت مالک اشتر بوده. بله. و در اصل بیعت مالک اشتر حضور داشت. منتها بعدا طلحه و زبیر به دروغ ادعا کردند، گفتن ما اون روز که با علی بیعت کردیم اختیاری نبوده، مالک اشتر با شمشیر برهنه بالای سر ما بود، ما از ترس شمشیر مالک اشتر بیعت کردیم، پس اون بیعت اعتبار نداره، که این از اون دروغای آشکار تاریخ. علی علیه السلام اینقدر بیعت کننده داشت که نیازی نداشت کسی بیعت کنه. الان هم در تاریخ همه نوشتن حدود 10-15 نفر با علی علیه السلام بیعت نکردن. سعد وقاص بیعت نکرد، عبدالله بن عمر بیعت نکرد، اسامه بیعت نکرد،
اسامت بن زید،
بله اسامت بن زید بیعت نکرد، حسان بن ثابت شاعر رسول الله بیعت نکرد، هیچ کدوم از اینا نکشتن. اینقدر بیعت کننده زیاد بود که اصلا نیازی نبود حالا یه نفر دو نفر بیعت کرد یا نکرد، اینا دروغ بوده. ولی مالک اشتر در اون صحنه حضور داشت و نقش خیلی موثری داشت. و اما قسمت بعدی سوالشون اینه که مالک اشتر وقتی از طرف امیرالمومنین علی علیه السلام برای حکمرانی مصر اعزام شد، سرانجام به مصر نرسید، در را با توطئه معاویه او را در قلزم مصموم و شهید کردن، آیا پیش از مأموریت سابقه به اصطلاح کارگزاری و حکمرانی داشت؟ جواب نه.
بله.
نداریم تو.
نداریم.
ولی وضع مصر به اصطلاح امنیتی شده بود و یک مرد نظامی و یک مرد بسیار قوی و توانمند لازم بود که بره وضع مصر را جمع جور کنه. از این نظر حضرت مالک اشتر را فرستاد و حضرت می فرمود مالک اشتر نسبت به من مثل من است نسبت به رسول خدا.
صحیح. این جایگاه جناب مالک اشتر رو نزد امیرالمومنین میرسه.
بله بله. زمنان برای این شنونده گرامی که سوال خوبی مطرح کردن جهت اطلاعیشون و دیگران، عرض میکنم که در دانشگاه صنعتی مالک اشتر در تهران همایشی برای بزرگداشت مالک اشتر برگزار شد و یه مجموعه خوبی، یه کتابی، مجموعه بحث‌های همایش در اونجا چاپ شده که اسم کتاب مالک اشتره. بعد نیستشون و سایر علاقمندان تهیه و مطالعه بفرمایند.
انشالله که تهیه میکنن و مستقیما خودشون کتاب رو مطالعه میکنند. تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی، همطور از همه شما عزیزان شنونده تشکر میکنیم که در این ساعت ما رو همراهی فرمودید. با این امید که در هفته های آینده باز هم توفیق نصیبمون بشه و مهمان شما عزیزان بشیم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.